تونستیم اولویت بندی های لازم رو داشته باشیم و عملا گاهی اوقات رفتیم پروژه هایی رو انجام دادیم که در اولویت سوم چهارم ما بود و کاش پیشتر میرفتیم پروژه های دیگری رو پیگیری میکردیم. از این باب میپرسم که قطعا ما در سند ملی ترانزیت شرایط موجود رو تحلیل میکنیم، چشمانداز و اهداف رو تعریف میکنیم، پروژه ها رو فهرست بندی خواهیم کرد و از سازوکارهای حکمرانی، تامین منابع مالی و مواردی که حضرت علی بهش اشاره کردید رو در نظر میگیریم. یک معیار رو قاعدتا باید تعیین بکنیم برای اولویت پروژه ها. اون معیار رو هم بفرمایید که بر اساس اون بریم سراغ پروژه ها و معرفی بسیاری از پروژه ها به سرمایه گذاران در راستای تامین منابع مالی.
خدمت رو عرض کنم که در مورد اولویت بندی ها یه چارچوب منطقی وجود داره، یه بایدی وجود داره. ما باید اتصالات مرزیمون چه ریلی و چه جاده‌ای با همه همسایه هامون وجود داشته باشه.
بله.
یعنی ما پروژه هایی رو باید دنبال بکنیم که اینها اتصالات پرظرفیت شبکه ریلی جاده‌ای داخلی ایران رو با کشورهای همسایه برقرار میکنه. پس این یه بایده. باید بعد این که ما وقتی داریم این اتصالات رو ایجاد میکنیم، باید این هم مد نظر ما قرار داشته باشه که آیا این مسیری که ما داریم ایجاد میکنیم چقدر در واقع مسیر زنجیره ارزش بین المللی قرار داره، یعنی
بله.
بین قطبهای تولید ارزش این مسیر چقدر میتونه بار رو به خودش جذب بکنه. در یه مسیری شاید ما ارتباطات صادرات وارداتمون قوی تر باشه، ولی در یه مسیر دیگه ما نقش ترانزیتیمون رو بتونیم تقویت بکنیم. اینها خب کمک میکنه به این اولویت بندی و در نهایت شاید زمانی بوده که ما منابع کشور به هر جهت دسترسی بیشتری بهش وجود داشته، الان به هر جهت با منابع خیلی محدود مواجهیم. این منابع، این در واقع این محدودیت هایی که خدمتتون عرض کردم، یا این به هر جهت این سابجکت هایی که باید ما در نظر بگیریم برای برنامه ریزی این که برسیم به بهینه ترین پروژه هامون، اینها اون بایدهاییه که باید ما لحاظ بکنیم و در نهایت برسیم به مثلا 4-5 تا پروژه اصلی، که این 4-5 تا پروژه اصلی ما رو بتونه کمک بکنه که جهش ترانزیت رو در میان مدت محقق بکنه.
مدت زمانی مناسب برای افق سند رو چگونه در نظر گرفتید؟ چقدر مد نظر
در چارچوب برنامه هفتمه؟
بله، یعنی همون میان مدت رو 5 ساله در نظر گرفتید.
سند ملی ترانزیت تهیه شده برای برنامه هفتمه.
بله. و آقای دکتر طرفو، ما یه بحثی هم داریم در رابطه با پیشبینی ها، شما هم اشاره کردید مثلا ما پیشبینی داشته باشیم نسبت به تقاضاهای بین المللی که وجود داره، آیا این رو هم در سند ملی ترانزیت در نظر میگیریم؟ یک. و دوم این که نقشی هم برای بخش خصوصی تعریف میشود؟
خدمت رو عرض کنم که من تو بخش قبلی خدمتون عرض کردم، ما اون یکی از اون محدودیت هایی که باید اون تابع بهینه یابمون لحاظ بکنیم اینه که ما در مسیر جریان زنجیره ارزش بین المللی باید ببینیم کدوم زیر ساخت ما قرار میگیره و اون رو در اولویت بالاتر قرار بدیم.
باید.
همین، یعنی این تایید کننده فرمایش جناب عالی هم هست. و در
یعنی مدل سازی تعاوض بین المللی رو خواهیم داشت.
بله بله. در مورد سوال دوم و نقش بخش خصوصی که فرمودین، ما اول باید ظرفیت بخش دولتی و ظرفیت بخش خصوصی رو به طور کامل بشناسیم و بر مبنای ساختار واقعی که بخش دولتی و بخش خصوصی از نظر تامین مالی داره، این در واقع نحوه مشارکت دولت و بخش خصوصی رو تنظیم بکنیم. حتما در شرایط فعلی اولویت بر اینه که ما بتونیم از سرمایه هایی که در بخش خصوصی وجود داره و احتمالاً در بخش هایی از اقتصاد شاید اینا ورود بکنه که شاید کمک کننده به جریان اقتصاد کلان کشور نباشه، اینها رو هدفمند بتونیم با مشوق‌هایی که دولت ایجاد میکنه همسو بکنیم با پروژه های زیرساختی کشور و اونها رو بتونیم توسعه بدیم.
بسیار عالی. و اینکه آقای دکتر طرفو حالا اشاره کردید به مشوق‌ها یا مکانیزم‌های تشویقی که میتونه تعریف بشه، اگر نکته‌ای هست در این رابطه حتما بفرمایید. و اینکه ما معمولاً ایرادی که گرفته میشه در برنامه‌ریزی‌ها اینه که منابع مالی مشخص نیست یا از کجا قرار هست تأمین منابع مالی رو شاهد باشیم. قاعدتاً به نظر میاد در تحقیق سند ملی ترانزیت این موضوع مورد توجه قرار میگیره، ولی باز هم در مسیر اما و اگر تأمین منابع مالی قرار خواهیم گرفت. اگر راهکاری مد نظر هست که حتما در سند ملی ترانزیت مورد توجه قرار میگیره برای بحث منابع مالی، اون رو هم بفرمایید.
یه الزامی که تو این سند وجود داره اینه که حتما قبل از اینکه اولویتی برای پروژه‌ای تعیین بشه یا پروژه‌ای به عنوان پروژه اولویت داره ملی تعیین بشه، ما نحوه تأمین مالیش رو تنظیم بکنیم. یعنی تا قبل از اینکه ما نحوه تأمین مالی رو تنظیم نکرده باشیم، علی‌القاعده پروژه‌ای در اولویت قرار نمیگیره.
بله،
این در واقع پوشش دهنده اینه که ما این تردید رو به پاسخ بدیم که حتما ما اگر پروژه‌ای در چارچوب سند ملی ترانزیت و ستاد ملی ترانزیت تعیین شد، حتما قبلش نحوه تامین مالیش هم تعیین شده.
بسیار عالی. و چقدر سند ملی ترانزیت پویا خواهد بود؟ ما حتما از مکانیزم‌های بازنگری و اصلاح بتونیم بهره لازم رو ببریم، یا اصلا به دنبال پویایی این سند هستیم؟
حتما همینجور، اصلا هیچ تردیدی وجود نداره که این یه چارچوب کلی رو برای شروع به کار ستاد ملی ترانزیت تدوین کرده، ولی خب تردیدی وجود نداره که ما شاید 6 ماه اول، شاید 1 سال اول ضرورت داشته باشیم که اون رو بازنگری بکنیم و متناسب با شرایط روزی که در اقتصاد کشور، در شرایط کلان کشور حاکم خواهد بود، این رو بازنگری بکنیم.
اما باز هم در چارچوب سیاست‌های کلان توسعه کشور برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود.
بله همینطور.
بسیار عالی. در رابطه با مشوق‌ها هم اگر نکته‌ای هست بفرمایید، چون اشاره شد. چه مکانیزم‌های تشویقی رو قرار هست برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ما در نظر بگیریم و مناسب می‌دونیم؟
من تصورم بر اینه که اولویت بر اینه که ما بخش، یعنی منابعی که در داخل کشور وجود داره، در بخش‌های خصوصی کشور وجود داره و در اختیار عموم مردم هست، اونها رو به کارگیری بکنیم. یعنی این منابع انقدر بزرگ هستن که شاید ما رو بی‌نیاز بکنه از اینکه بخوایم سرمایه‌گذاری خارجی رو دنبال بکنیم. سرمایه‌گذاری خارجی خب الزاماتی داره که خب شاید بعد یه کمی وارد جریان کار پروژه بشیم، ستاد ملی ترانزیت کار خودش رو انجام بده و بعد بشینیم اون الزامات رو محقق کنیم.
امید به خدا. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر امین طرف و رئیس مرکز امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی. اگر نکته پایانی هست یا جنبندی هست بفرمایید.
تشکر از فرصتی که در اختیار من قرار دید.
سلامت باشین، خدا نگهدارت.
خدا
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر یاسر حاتم‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، گروه حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس. های دکتر حاتم‌زاده سلام، خوش آمدید به آزاد راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر حاتم‌زاده. ما در برنامه امروز به موضوع تنظیمگری سکوی حمل و نقل مسافربری شهری، تاکسی های اینترنتی میپردازیم. موضوعی که باید بگیم که تقریبا چند سالیست به صورت جدی داریم به اون نگاه میکنیم و میپردازیم. به نظر چالش‌های جدی هم در اون حوزه ما در کشورمون شاهد هستیم. از زبان شما کلیت رو بشنویم و در ادامه راجع به بخش‌های مختلفمون بیشتر با هم صحبت کنیم. بفهم.
خواهش میکنم. موضوع رو در واقع میتونیم از منظر حمل و نقل اینجوری ببینیم جایگاهش رو، که خب با توجه به ظهور فناوری‌های جدید، این نوع از شیوه حمل و نقل به عنوان یکی از قابلیت‌هایی که خیلی از شهرها ازش استفاده کردن خب در ایران هم ظهور و بروز پیدا کرده. اما مسئله این هستش که ما این شیوه های حمل و نقل اینترنتی رو تو دنیا باهاش تقریبا چند مدل برخورد میکنن. بعضی جاها ممکن هستش که موضوع خیلی به شرط مجوز فعالیت داده نشه. البته ما تو ایران شرکت هایی که الان تو این زمینه دارن فعالیت میکنن عمدتا به عنوان شرکت های فناور شناختی میشن و نه شرکت های حمل و نقل. تو دنیا در واقع یه جاهایی ممکنه حتی مانع از فعالیت اینا بشن، یه جاهای مانع نمیشن، اما برای اون یعنی نقش توی سیستم جامعه حمل و نقلشون تعریف میکنن. یعنی معلوم هستش که این شیوه تاکسی اینترنتی در نسبت با شیوه های دیگه حمل و نقل، به خصوص حمل و نقل عمومی، قرار هستش که چه جایگاهی داشته باشه. اینطور نیستش که رها شده باشه و در واقع بدون هیچ محاسبات و برنامه‌ای بخواد سهم بگیره از سفر روزانه. الان تو شهر تهران فکر میکنم سهم تاکسی اینترنتی به طور عجیبی در واقع رشد داشته تو این سالها و یه جورایی چون سیاست اصلی ما در واقع این هستش که ما از اتکای به خودرو محوری در واقع بریم به سمت شیوه های همگانی برای اون اثراتی که توی حوزه شهری میتونه داشته باشه به لحاظ بار ترافیکی، مسائل محیط زیستی و غیره. اما عملا ما شاهد هستیم که این رشده یه جورایی نتونست اون اهداف ما رو محقق کنه. یعنی شیوه تاکسی اینترنتی تبدیل شده به یک رقیبی برای حمل و نقل همگانی.
ساختار حمل و نقلمون رو تغییر داده، حمل و نقل
دقیقاً همینطوری هست،
اما در راستای اون اهدافی که ما باید در حوزه حمل و نقل مد نظرمون باشه قرار نگرفته. واقعیت هم اینه و خودش یه سازوکار دیگری رو پیش رو گرفته که ما هرچه میگذره آقای دوتاتم زده باید بگیم که با چالش‌های بیشتری در این حوزه روبرون میشیم و اگر نتونیم اون تنظیمگری لازم رو داشته باشیم قطعاً در سالهای پیش رو این چالش‌ها بزرگتر خواهد شد.
قاعدتاً یه مسئله، یه چیزی که ضرورت داره این هستش که ما اون طرح جامع رو نداریم و نقش برای اینها تو سیستم حمل و نقل شهریمون تعریف نکردیم، نسبتش با هم همگانی مشخص نیست. مثلا یکی از کاربردهای در واقع این شیوه ها این هستش که میان به عنوان تغذیه کننده خطوط هم همگانی عمل میکنن، محدوده فعالیتشون مشخص هست، حالا به اصطلاح میگن فرست مایل لاست مایل، یا به مناطقی که مثلا ما نتونست دولت خدمات عمومی ارائه کنه در واقع اونجاها در واقع خدمت ارائه میکنن، یا مراکزی که تراکم جمعیت کم هست، فاصله دارن از اطراف شهر هستن، این سیستما در واقع ازشون استفاده میشه. ما الان تقریبا میبینیم که همین که فرمودید مردم چون خب به هر حال خدمات در واقع شهرداریای ما قابلیت رقابت با این خدمات رو نداشته، یعنی شهرداریای ما نتونستن پا به پای این فناوری بیان جلو، کیفیت خدماتشون کاهش پیدا کرده، مردم وابسته شدن. از طرفی با در واقع نگاه کلانی که به این موضوع میکنه میبینه که مسائلمون هم حل نشده. یه سری ضوابط هم شاید لازم هست. ببین الان حالا ما نمیخوام خیلی اسم ببریم، ولی همین تاکسی های اینترنتی که تو شهرامون هست فکر میکنم داده هاشون رو به اشتراک نمیگذارن، یعنی شهرداری مثلا تهران نمیتونه در واقع از داده های سفرهایی که انجام میشه و تو این پلتفرم ها هست برای مدیریت شهری بهره برداری جدی بکنه. اینها به مسائلی هست که به نظر من تو این قانون اصلاح قانون توسعه حمل و نقل همگانی و مدیریت مصرف سوخت که فکر میکنم بحثاش در جریان بوده تو این ماهای اخیر میتونه دیده بشه و دوستان باید به نظرم روی موضوع سیاست گذاری کنن. در صورت
چه نهادی باید تنظیمگر اصلی باشه آقای دکتر آتم زاده؟ برخی معتقد هستن که ترکیبی از نهادها رو ما باید در نظر بگیریم و با یک شورا، با یک کمیته‌ای در واقع بیایم و بحث نظارت، ایجاد قوانین و مقررات رو در نظر بگیریم، مثل وزارت کشور باشه، راه و شهرسازی باشه، اتحادیه‌ها باشن، شهرداری‌ها باشن و ترکیبی از اینها به عنوان نهاد تنظیمگر در نظر گرفته بشه. برخی هم معتقد هستن که خیر، به گونه دیگری در واقع یکی از این نهادها میتونن تنظیمگری رو در به عهده بگیرن و بر اساس اون قوانین و مقررات رو در نظر بگیرن. این عدم شفافیت هم از اون نکته های عجیب هست که ما برای این تاکسی های اینترنتی نه همشون به صورت نسبی میگیم که وجود نداره این عدم شفافیت و داده ها و آمارهایی که میتونن کمک بکنن به مدیریت حمل و نقل شهری، مدیریت بهتر حمل و نقل شهری عملا در دسترس نیستن، نه در اختیار کارشناسان نه در اختیار تصمیم گیران.
در مورد نهاد تنظیمگر، قاعدتا یه ویژگی مهم اون نهاد باید این باشه که مستقل و باشه و ذی‌نفع نباشه. به هر حال یه چالشی که الان داریم، بعضی جاها هم که این مسئله تنظیمگری تو کشور در حوزه‌های دیگه هم رو نقل هم هست، مثلا تو حوزه راه آهن، این ازش که ما میبینیم که اون جایی که تنظیمگری میکنه خودش ذی‌نفع هست، قاعدتا این نباید باشه. یه نکته دیگه هم این ازش که خب ما چون به این موضوع داریم از نگاه حاکمیتی نگاه میکنیم، از در واقع به عنوان خروجی هایی که باید منافع کشور رو تامین کنه، من فکر میکنم نقش وزارت کشور خیلی نقش مهمی هست. وزارت کشور به نظرم باید تو بخش حمل و نقل شهری و به خصوص حمل و نقل عمومی با ابزارهای سیاست‌گذاری که داره در واقع اون اهداف رو بیشتر دنبال کنه، یعنی مبتنی بر شاخص‌هایی که به لحاظ کلان میتونه به نفع عموم مردم باشه از ابزاراش استفاده کنه. من فکر کنم الان تقریبا اینطوری نیست، یعنی وزارت کشور خیلی در نسبت با تصمیماتی که تو شهرها گرفته میشه یا چه شهرداری‌ها یا حتی همین پلتفرم‌ها و تاکسی‌های اینترنتی کنشگری فعالی نداره و لذا به نظرم در جایگاه سیاست‌گذار و از نگاه حاکمیتی فکر می‌کنم که وزارت کشور نقش مهمی داره. حالا اینکه ترکیب اون نهاد تنظیمگر چی باشه، میتونه از همه این مجموعه ها باشه، من خیلی الان رو اون بحثی ندارم، ولی این وضعیتی که الان داریم که شرکت ها در واقع پاسخگو به جای نیستن، توی در واقع نقش راه مشخصی نقش بازی نمی‌کنن و لذا ما به اهدافی که داریم تو حوزه حمل و نقل شهری نمیرسیم، این اصلا در واقع جالب نیست و باید براش یه
در دنیا به چه صورتی هست آقای دکتر تمزاده؟ یعنی تفاوت‌ها رو میخوام داشته باشیم و بر اساس اون تفاوت‌ها راهکارهایی رو بدیم که کمک بکنه به تنظیمگری تاکسی‌هایی که به صورت اینترنتی دارن فعالیت میکنن.
ببینید در دنیا خب تجربه‌های مختلفی بوده، اونها هم شاید این چالش‌ها رو بعضا تو شهرهای مختلف کشورهای مختلف داشتن و منجر شده نهایتاً به اصلاح امور. هم که من یه اشاره کردم تقریبا اون جاهایی که موفقیت آمیز بوده این بحثا، اولا که در طرح جامعه حمل و نقل شهر و طرح جامعه شهر در واقع برای این در واقع خدمات یک جایگاهی تعریف میشه، نقشی تعریف میشه، حوزه فعالیتشون مشخص میشه و این طور در واقع رها شده نیستش که معلوم نباشه و به یک بار شاهد افزایش سهم اینطوری باشیم، وابستگی شدید مردم باشیم. قرار نیستش که اینها رقیب هم نه همگانی باشن، این ازش مراقبت میشه. هدف اصلی این هستش که در واقع هم که عرض کردم به مناطقی که دولت نمیتونه خدمات عمومی بده یا به عنوان یک بخش تکمیلی در واقع سیستم همگانی معمولا روی اینا حساب میکنن. به هر حال این تجربیات وجود داره، میشه در واقع با خانش این تجربیات به وضعیت بهتری در واقع تو کشورمون دست پیدا کرد. الان در هر صورت این وضعیت مطلوبی نیست. هم که عرض کردم ما سیستم تاکسی‌های اینترنتی تقریبا نقششون توی طرح جامعه حمل و نقل کشور مشخص نیست و پاسخگو هم خیلی نیستن در واقع این پلتفرم‌ها در اشتراک گذاری داده هاشون و کمک به مدیریت حمل و نقل شهری. به نظرم باید به این موضوع در واقع پرداخته بشه و فکر میکنم بسترش همین اصلاحیه که قانون توسعه حمل و نقل عمومی تو مجلس در واقع در جریان بوده و اساسش حالا فکر میکنم این یه بستریه که میتونه در واقع اتفاقات اونجا گنجونده بشه. البته حتما منافع در واقع مثل تعارض منافع به وجود میاد، در منافع ممکنه بعضیا در تعارض باشه این اصلاحات، ولی ما در واقع باید مقاومت کنیم، بس منافع عمومی مطرح هست و حالا انشاءالله که این اتفاق بیفته.
بهترین تصمیم رو شاهد باشیم که گرفته میشه. بحث داده های کلان رو معمولا در دنیا در اختیار مدیریت شهری برنامه‌ریزی شهری قرار میدن، لازم هم هست با حفاظت از حریم شخصی که قطعا رعایت میشه. امیدواریم در کشور ما هم اینگونه باشه. بسیار این داده ها میتونه کمک کننده باشه به برنامه‌ریزی شهری. ممنونم از شما جناب دکتر یاسر آتمزاده، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران گروه حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس که با آزادران همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. منم تشکر میکنم. خداحافظ شما.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه آزادراه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. Thank you.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
با سرانگوش پشت نوازش گر جادو ایه خود با سرنگشت نوازش گر جادو ایه خود جرس قافله ها به نبا آوردی سایه سانیه ها به صدا آوردی